این برنامه دفترخونه هم که بازخوانی اسناد لانه جاسوسی است ساعت 9 تقدیمتون میشه. همکنون نگارستان.
اگه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. اگه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1284 در روستای مدیسه از توابع زرین شهر اصفهان دیده به جهان می‌گشاید و جهان اهل دلان را ز مقدمش منول می‌کند. مقدمش یارب مبارک باد بر سر و سمن.
اهل مدیسه است. مدیسه یک دهی است که اطراف اصفهان مردمش هم غالبا فقیرند.
حجت الاسلام سید حسن سعادت مصطفی.
اون وقت مردمشون بعدن وضعشون خوب شده اونو کار نداره، ولی اون وقت معروف بود که مدیسه مردمش فقیره، مردم مدیسه.
پدر بزرگوارش سید محمد با کشاورزی امرار معاش نموده و روزگار سپری می کند. 5 پسر دارد که از میان آنان فقط سید ابوالحسن اصفهانی اهل علم است و خود نیز از روشنایی چراغ دانش بی بهره است. سید ابوالحسن در طی دوران طفولیت علوم حوزوی را در زادگاه خیش نزد اساتید اهل علم می‌گذراند. شور تحصیل در جانش جوانه می‌زند و از پدر می‌خواهد که برای طلبگی هجرت کند. پدر که از مشقت‌های طاقت فرسای متوجه اهل علم آگاه است، مخالفت می‌ورزد و چون اصرار سید حسن و آتش وی را برای فراگیری دانش می‌بیند، به رضایت تن می دهد. در روزهای سرد زمستان فقط با 2 روپیه وارد اصفهان می شود که آن 2 روپیه را به خادم مدرسه می دهد تا برایش حجره‌ای دست و پا کند. بدون فرشی و چراغی مشغول به تحصیل می شود.
حجت الاسلام صدیقی.
ایشون از دهات اصفهان علی رغم میل پدرش میاد طلبه بشه و پدرش هم چون مایل نبوده، خلاصه قرار میذارن که این توقعی از پدر نداشته باشه دیگه، اون نمیتونه کمک مالی بکنه، بیاد به امید خدا، بیاد در اسرت کامل هم بوده.
آیت الله میر سجادی از نوادگان آیت الله اصفهانی.
عذرش هم این بود که من نمیتونم تو رو تأمین کنم.
زمستان سردی، پدرش از دهات میاد اصفهان و وارد مدرسه میشه که اصطبالحسن در اون مدرسه تحصیل میکرد. به حجره پسرش که وارد میشه، میبینه که قبار فقر سرتاپای این حجره رو گرفته.
میبینه ولی اینکه خب اون چیزی نداره، وسایل گرمی نداره، غذایی نداره.
خیلی خلقش نمیشه و شروع میکنه به پسرش زخم زبان زدن و سرزنش کردن.
اون میگه من به تو گفتم که خلاصه طلبگی این سختی ها رو داره و بیا با هم برگردیم دیگه به روستا.
پسر آبت نبود، نونت نبود، این چه زندگیه؟ مرحوم سید هم تحمل میکنه، هیچی به باباش نمیده.
در این اسنا خادم مدرسه میاد، میگه برای اینکه آقایی در مدرسه شما را کار داره.
میبینه یه سید بزرگواریست، یه سید ابوالحسن در گوشه حجره، فلان مبلغ پول هست، اونو بردار ببر زغال بگیر، بیان جای باباتو گرم کن و ازش پذیرایی کن، خوراک بخر و بعدم بهش بگو که اینقدر به ما زخم زمان نزن، ما بی صاحب نیست.
اساتید این مجزه بزرگوار موقعی که در اصفهان بودن، یکی از اساتید بزرگش مرحوم جهانگیرخان قشقایی.
حجت الاسلام حسن منفرد.
جهانگیرخان قشقایی هم در عرفان و توحید حضرت حق، توحید صمدی، فوق‌العاده قوی بود. یکی از اساتید آیت الله زمان صاحب الحسن اصفهانی مرحوم جانگیرخان اشرائی بود.
آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در طول دوران تحصیل خود شاگردانی تربیت نمود که چون ستارگانی درخشان آسمان علم و اندیشه را روشنایی بخشید، که از جمله شاگردان ایشان علامه طباطبایی، آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله العظما سید محسن حکیم، آیت الله سید هادی میلانی، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله شهید دست غیب، آیت الله شهید مدنی و آیت الله مرعشی نجفی را میتوان نام برد.
شاگردانی هم که تربیت کرد همه فقیه و همه مجتهد، شاید متجاوز از هزارها مجتهد تربیت کرد.
وی از لحاظ موقعیت علمی و فقهی به مدارج والایی دست یافته است که بسیار مورد توجه علما و مقلدان زمان خیش قرار می گیرد و نظرات فراوانی را به خود جلب می کند.
مرحوم سید جامع صفات بود، واقعا هم از نظر علمی بالا بود، هم از نظر مقامی بالا بود.
مرحوم آیت الله شاه‌آبادی.
ولی مقام و علم مانع اون روحیه انسان دوستیش و عاطفه داشتنش و اعمال عواطف و مربی بودن خوب برای شاگردا و علاقمند بودن به ترویج دین، اینا رو هیچ کم نکرده بود، بلکه یه روز به روز دورانی که ایشون بودن زیاد میشد و همه جا واقعا اینطوری بود.
مرجع محقق و روشنزمیر سید اصفهانی علاوه بر تدریس و مرجعیت دینی، آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. مشهورترین اثر وی کتاب جامعی در فقه به نام وسیلت النجات می باشد که شامل بسیاری از مسائل فقهی مورد نیاز مسلمانان است که بسیاری از مراجع تقلید بر این کتاب حاشیه زده و شرح نوشتند، که شرح تحریر الوسیله امام خمینی رحمت الله علیه نمونه از این هاست. آثار گرانقدر دیگری را با عنوان باقیات الصالحات از خود به یادگار گذاشته است.
تعلیقات خیلی زیادی نداشت ایشون، بعضی از تعلیقات ایشون هم هنوز خطی مونده. عمده کتابی که از ایشون باقی مونده همین وسیلت النجات است.
از آنجایی که رساله های ایشان بر طبق موازین شرعی بوده، در آن عصر هیچ کدام از مراجع تقلید با وجود مراجعات فراوان از نواحی مختلف حاضر به نوشتن رساله نبوده و رساله های سید را ارجح می دانند و مراجعان را به ایشان ارجاع می دهند. بعد از رحلت مرحوم آخوند، سید ابوالحسن به مرجعیت می رسد و به نقل از مرحوم علی دوانی، مرجعیت بخش عمده‌ای از جهان تشیع از جمله هندوستان، سواحل خلیج فارس، تمام ایران و هند و کشورهایی که شیعیانی در آنجا بودند، همه به مدت 10 سال تا قبل از رحلت مرحوم اصفهانی به ایشان منحصر گردید.
اینجوری که ما شنیدیم و نقل میکردن، پدر ما نقل میکرد رحمت الله علیه، میگم مرحوم آقای اصفهانی یه جای من تمام علمایی که در نجف درس خوندند و زندگی میکنن توی خانه زندگی میکرد. صاحب خانه ایشون نتونسته بود دارن اجاره ها رو بدن، صاحب خونه بهشون اعلان کرده بود که من راضی نیستم شما دیگه تو اینجا بشینید، ایشون همشون گفت راضی نیستم بیرون اومد.
حجت الاسلام سید حسن سعادت مصطفی.
خود زن و بچه کجا بره؟ ایشون اومد مسجد کوفه. مسجد کوفه حالا تغییراتی کرده، ما دور مسجد کوفه صفحه‌هایی بود دور به دورش که اون صفحه‌های بزرگی بود، ایشون یک از صفحه‌های مسجد کوفه رو پرده میزنه، زن و بچهش و خودش پشت اونجا بود. یه تاجر ایرانی میاد تو مسجد کوفه و بعد عبور میکنه دم اون صفحه‌ای که ایشون بوده، میبینه یه آقای بود و دوال نشسته اینجا، میگه آقا شما چرا اینجا زندگی میکنید؟ ایشون جریانشو میگه که صابخونه ما گفت راضی نیستن. این تاجر ایرانی یه پولی خدمتشون میده، میگه یه منزل بخرید. در این که پول میده میره، در همین به فاصله که اون خونه رو نخریده بود، آقای صدر که از مراجع عراق بود مرحوم میشه. قدیم هم یه مرجعی که مرحوم میشه طلبه دیگه بی سرپرست میشدن، چون نون طلبه ها مرجع میداد، یعنی به هر طلبه را یه چوب خط نون بهش میدادن، یه چوب چیز بهش میدادن و نونوایی نون میگرفت، هر نونوایی خطی میکشه که آقا اینقدر نون گرفته. در این بین میگه این خدا رو خوش نمیاد ایشون از بین من خونه بخرم، این پول خونه رو من میدم به همین نونوایی ها نون بگیرن و بعدم برای طلبه ها و طلبه ها خدا بند میرسه. خیلی گذشت کرده بود، تمام این پول رو خلاصه تقسیم کرده بود بین طلبه ها و پرامون خوشحالشون. طلبه ها توشون آدم مستحق مؤمن از دعا میکنن دیگه، هم حقوقشون هم نونشون. در این موقع که اساسا این پول رو به طلبه ها داد و فلان، خلاصه یک مرتبه طلبه هم تعریفشون این وقت مردم همه رجوع کردن مقلدشون شدن، ایشون شد مجتهد مقلد مرجع.
مراجع معمولا در زمانهای مختلف فقهای مختلفی رساله دادن و هر کدامشون در یه حوزه مقلدینی داشتن و در اداره حوزه های علمیه با همدیگه تشریک مساعی میکردن، در کنار هم بودن. منتها یکی یکی وفات میکردن، اونی که آخر میموند اون مرجع کل میشد. کمان که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی اینجوری بود، مرجع کل عالم تشیع بود. میرزای شیرازی اینجوری بوده، مرجع کل عالم تشیع بود. مرحوم استبوالحسن اصفهانی هم در زمان خودش مرجعیت تامه پیدا کرد بعد از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، اونه که مرجع عام شد برای عالم تشیع استبوالحسن اصفهانی علی نام مقام شریف شد.
آقا استبوالحسن به حدی مرجعیتشون عام شد که شاید در این اواخر هیچ مرجعی به این عمومیت نرسید.
آیت الله محمد علی گرامی،
حتی خاندان شاه عراق ملک در روز فوتشون ریختن تو خیابونا و گل به سر و صورت زدن.
ایشون تمام عرب ها مقلدش بودن، تمام ایرانی ها مقلدش بودن، مقلدینش تا هند و پاکستان و کشورهای خارجی هر چی شیعه بود مقلدشون بود. ما مرجعی که همه شیعه مقلدش باشه بعد از ایشون نداشت.
مرجعیت او حتی میگوین گسترده تر بود از مرجعیت بعض از زعمای حوزه و بزرگان حوزه در عصر و زمان خودش. عرب و عجم از او تقلید میکردن.
حجت الاسلام شیخ حسین گنجی،
ولی این مرد یک ویژگی های منحصر به فرد و زیبایی داشت. یکی از ویژگی هایش این بود تمام طلبه ها را بچه های خودش می دانست.
یکی از ویژگی های اخلاقی این عالم بزرگوار زهدش بود. زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا. مثلا در هر ماه مقدار زیاد پول در بیتش می اومد می رفت، این آمدن پول ها رفتن در برابر ایشون هیچ نبود، حتی اجازه نداد تا پایان عمرش حتی برش یک منزل تهیه کنند. اینقدر نسبت به دنیا بی‌رغبت بود.
هم حافظهش فوق العاده بوده، در حافظه کم نظیر بوده. یکی سی رو 10 سال قبل یک بار دیده این میشناخت، بعد از 10 سال میدید گفت همون نبودی که فلان جا من شما رو دیدم. حافظه فوق العاده داشت و بر اساس این حافظه فوق العاده اطلاعات وسیع در ابعاد مختلف علوم اسلامی در ذهن مبارکش ثبت بوده و همه چیز بروز بوده، چون فراموشش کم بوده، همیشه مطالب علمش بروز بوده.
خودشون رو موظف و مکلف میدونستن به ایتام اهل بیت به نحو احسن اتم اکمل رسیدگی کنن. ممکن نبود کسی به ایشون مراجعه کنه دست رد به سینش گذاشته شده باشه، ولو اینکه اون سائل بارها مراجعه کرده باشه و حتی از نظر ظاهر استحقاق هم نداشته باشه، اما ایشون دست رد به سینه احدی نمیذاره.
استبوالحسن معنویتش مرهون این بوده که خیلی به فقرا به خصوص به طلاب خیلی توجه داشت. یه وقتی دلای نونوایی یه طلبه برخورد کرده و پول نداشته نون بگیره، ایشون هم پول نداشته قبل از مرجعیت و از کسی پول قرض کرده بوده، اونو فورا در بود داد به این، خودش با دست خالی رفت خونه.
دست یه صبر و بذل و بخشش، خلاصه کرمش مظهر کرم مرتضی علی.
به نقل از بزرگی از زبان آیت الله ها شیخ محمد شریف رازی، در عصر آن بزرگوار گاهن ایراداتی به سبک معظم الله در رهبری معنوی و مذهبی جهان تشیع داشتم. روزی برای رفع اشکالات و ایراداتم نزد آن بزرگوار رفتم و ایشان با سعه صدر و خوشرویی اشکالات را برطرف نمودند و فرمودند من این گونه دستور میگیرم. گفتم از چه کسی دستور دارید سرورم؟ فرمودند ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد برخاست و در صندوق خود را گشود و پاکتی را از آنجا برداشت و به دست من داد. به محض این که پاکت را به دستم گرفتم منقلب شدم. پاکت را باز کرده و نامه را گشودم که نوشته شده بود
بسم الله الرحمن الرحیم یا سید ابو الحسن ارخص نفسك و اجلس في دهلیز بيتك ولا ترخ سترك و اعن اوقف شيعتنا و موالينا نحن ننصرك ان شاء الله.
یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، ای سید ابوالحسن خود را برای مردم ارزان کن و در اختیار همگان قرار بده و در دالان خانه و مکان عمومی منزلت بنشین و در به روی کسی مبند و پرده بین خود و مردم قرار نده و به داد و کمک پیران و دوستان ما برس. ما تو را یاری میکنیم انشاءالله.
به نونوا ها سفارش کرده بود، به قصابه ها سفارش کرده بود، به بقاله ها سفارش کرده بود، افراد بزرگانی بودند در نجف و این پیرمرده که نمیتونن برن یا نونوایی بیستن یا جای دیگر یا به کسی بگن، میگو اینا حواله دارن از طرف من آمدن، حواله ها رو بهشون بده و آخر سر ما مینشینیم با هم حساب میکنیم. بسیار با آقایی و بزرگواری حوزه را در اون عصر و در اون زمان ایشان اداره میکرد.
سخاوت و بخشندگی از ویژگی‌های بارز این سید بزرگوار به شمار می‌رفت. می‌فرمود در خانه‌ام به روی همگان باز است و هر کس هر مشکلی دارد نزد من بیاید، در حد توان به او کمک می‌کنم. به طلاب نجف و کربلا و سامرا و مشهد و قم شهریه پرداخت می‌کرد
و هر طلبی که بهشون مراجعه می‌کرد برای کرایه منزل یا خرید منزل،
حجت الاسلام حسن منفرد،
چون ایشون دوران طلبگی خودشو و از نظر مستأجر بودن زجر و شکنجه فراوان کشیده بود، دست رد به سینش نمیذاشت.
آیت الله مبشر کاشانی،
مرحوم آیت الله استرحسن از علمی، از تقوا، از قربش به وجود مقدس امام زمان، تقربش به حضرت و خدا بنده متعال، از مقربین خاص خدا و امام زمان بوده در زمان خودش و از علم حتی علم محسوب میشده.
مردان خدا خرده پنیار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همان نقطه شنیدند.
مسابقه،
رقابت،
هیجان،
همه و همه در
مثبت 12.
مثبت 12، مسابقه رادیویی در فضای مجازی برای نوجوانان.
مثبت 12.
شما عزیزان و نوجوانا میتونین برای شرکت در مسابقه مثبت 12
عدد 67 رو به شماره 3015 پیامک کنید تا به راحتی عضو کانال ما در پیام رسان ایتا بشین.
مثبت 12، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف،
از ابتدای تیر ماه ساعت 17.
مثبت 12.
12.
من قدیریم. اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی من قدیریم، اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10 با حضور حجج اسلام،
حسینی قمی،
رفیعی، میرباقری، فرحزاد، عالی، ماندگاری، حامد کاشانی، نظری منفرد و آیت الله نجم الدین طبسی.
ولایت مولا امیرالمومنین، صغیر، کبیر، مرد، زن، شب، روز، در همه دوران و شرایط جزو مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسانها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایته، یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر روز خدا روز مرگ شیطان است.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
اگر که خسته، اگر که تنها، اگر نشسته دلت به غمها،
اگر که بسته تمام درها، اگر گسسته امید دلها،
اگر گره خورده غصه با ما، اگر که غم شده نصیب دنیا،
اگر جهان تار و تیره ابنها، دو دست ما را گرفته مولا، دو دست ما را گرفته مولا،
توی نمیده را همو از همه برتر و بر همه سر، و توی نمیده دینم و حجت دابر و بر همه قیدر، توی امیر آدم و شادی کوثر و فاتح خیبر، توی مسیح خاتم و همسر فاطمه حضرت حیدر.
اگر چه دورم من از دیار تو، ولی دلم پر زده کنار تو،
جهان بهاری شد از بهار تو، چه سر بلندم به اعتبار تو،
قسم به نامت به هر کلامت، دلم کبوتری شده به بام،
سلامتان می کنم دمادم، که دل خوشم من به یک سلامت،
جانهای ناامیدی و گل امیدی و گره گشایی، دلیل دینی و خود یقینی و امام برحق مؤمنینی،
توان جانهای ناتوانی، پناه دلهای خست جانی،
تو نور تاریکی زمینی، چراغ شب‌های آسمانی، چراغ شب‌های آسمانی،
بیعت
مروری بر خطبه قدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اینکه پیامبر مکرم اسلام علی علیه السلام رو دست مبارکشون رو بر دستان ایشون قرار میدن و بلند میکنن و به عنوان جانشین و ولی خدا معرفی میکنن و اوصافی از ایشون رو تبیین میکنن، میرسن به این بخش. در اینجا به بیان اهمیت مسئله امامت میپردازن و مصادیق امامت رو که خود علی علیه السلام و حتی فرزندان ایشون هست رو پیامبر اسلام مورد اشاره قرار میدن. امامت علی و جانشینان او از فرزندان ایشان رو اشاره میفرمایند. رضا میفرماید که انما اکمل الله دینکم به امامته، خداوند دین شما را با امامت علی به کمال رسوند. فمن لم یعتم به، هر کس که امامت علی را نپذیرد، نه تنها علی را و بلکه به من یقوم و مقامه من ولدی من صلبهی، بلکه حتی امامت فرزندان علی را، جانشینان او که از صلب او هستند ولی فرزندان من پیامبر محسوب میشن، نپذیرد، سرنوشت شومی در انتظار اوست. میفرماید سرنوشت اونها این چنین است: اولئک الذین یک حبطت اعمالهم، تمام اعمال اینها نابود است. دوم و فی النار هم خالدون، حضور اینها در آتش عذاب جهنم خالد و دائمی خواهد بود. سه لا یخفف عنهم العذاب، عذابهای الهی به هیچ وجه بر اونها تخفیفی ندارد. ولا هم ینظرون، وصف چهارم، خداوند هیچ فرصت نجاتی و کمترین نگاهی به اونها نخواهد داشت. خب بعد از اینکه این رو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر در اون جمع بسیار باشکوه بیان فرمودن، به دلایل ترجیح و انتخاب علی اشاره کردن، دلایلی که شنوندگان هم عصر پیامبر را مجاب بکند که علی علیه السلام بر تک تک اونها ترجیح دادد، چون که اینها در طول سالها زندگی خود در کنار علی این وصفها را به خوبی در علی علیه السلام دیدن. لذا پیامبر فرمودن معاشر الناس، هذا علی، این علی است، علی که انصر و کملی، از هر کسی بیشتر به من یاری رسانده. احق و کمبی، از هر یک از شما در پیش من شایسته تر هست. اقرب و کم الی، علی از میان شما از هر کسی بیشتر به من نزدیک بوده است. و اعز و کم علی، محبوب ترین و گرامی ترینان شما در پیش من بوده است. و الله عز و جل و انا عنه راضیان، خدای بزرگ و من هر دو از علی راضی هستیم. چه کسی میتونه این ادعا رو بکنه که پیامبر و خدا هر دو از او راضی هستن؟ و باز در ادامه اشاره میفرماید چه بسیار آیاتی که در حق علی نازل شده است و اینها ویژگی های ممتاز علی است که هیچ کس نمیتواند خود را همسو و همتراز و هماندازه علی برشمارد.
اگر جهان را بلا گرفته، زمان را غم فرا گرفته،
اگر که دلهای ما گرفته، اگر مسیر خدا گرفته، امام آخر امید حیدر، گره گشایی کند ز عالم،
می آید آقای مهربانی که می برد از دل جهان غم، که می برد از دل جهان غم.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها می رسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
با نام و یاد خدا، از این که با ما همسفرید خوشحالید. ایستگاه اول 15 خرداد.
حتما دیدی.